تسهیل زندگی برای افراد نابینا. اینجا رادیو تهرانه و این برنامه شش نقطه است که تقدیمتون میشه.
عشق هر دقیقه یه حرف تازه داره، بارونیه که تو تابستون میباره، قشنگی ها رو یه جا به یادت دل میاره. من آرزوم بود سر و سامون بگیرم، تو اومدی تا با هات رو بگیرم، جگر گوشم توی تو که واسط میمیرم. بخند که محبت بشم، خنده ها تو غور بود، دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون. خدا نوش اسم تو پای آرزوها، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا.
خب شبتون بخیر. باشگاه مخاطبان برنامه شش نقطه رو احتمالاً در جریانش هستید که ماجراش به چه شکله. خواستیم از نابینایان عزیز و حتی از افراد بینایی که مخاطب برنامه شش نقطه هستن دست به تولید محتوا بزنن برای برنامه شش نقطه و با محوریت و موضوعیت افراد نابینا آیتم هایی رو برای ما تولید بکنن. آقای مهدی ابراهیم دوالی که یه بارم باهاش گفتگو کردیم به واسطه کار باحالی که کرده بود به شکل طنز و پائز رتبه هم شده بود در یکی از وبسایت‌های بین‌المللی، یه آیتم طنز خیلی باحال و بامزه برای ما ساختن که با مهدی ابراهیم دوالی همراه میشیم و آیتمش رو میشنویم.
نقطه‌های مشترک.
همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست که مشترکه.
مشترک بین من و شما، بین ما.
سلام، خسته نباشید. من اومدم یه حساب برای خودم باز کنم. سلام، خسته نباشید. بسیار خوب، اجازه بدید فرم مخصوص واسهتون بیارم.
فرم مخصوص دیگه چه نوعیه؟ دسترس پذیرتر از فرمای دیگه است؟
نه خیر، به این فرم کارت آبربانک تعلق نمیگیره.
خیلی معذرت میخوام، من برای کارت آبربانک و امکانات اینترنت بانک و همراه بانک اومدم که حساب باز کنم، ولی نه به چه دردم میخوره.
متاسفانه به دلایل امنیتی نمیتونیم به شما کارت آبربانک بدیم. علاوه شما که نمیتونید با سیستم های بانکی کار کنید.
خب شما کاملا دارید اشتباه میکنید، من خیلی هم خوب میتونم با سیستم های بانکی کار کنم. بنابراین ممنون شما یه فرم عادی به من ارائه بدید. مرسی.
نه خیلی جناب، برای من امکان پذیر نیست متاسفانه که کارت آبربانک به شما بدید.
بسیار خوب، برای منم امکان پذیر نیست که بدون کارت آبربانک از اینجا برم بیرون.
بسیار خوب، شما محبت کنید رو صندلی بشینید، الان درستش میکنم. بسیار خوب، پس شما کارت آبربانک میخواید؟
دقیقا.
شما یکم خسته به نظر میاد، میخواید استراحت کنید؟ یکم استراحت کنید.
نه به هیچ وجه خسته نیستم، لطفاً فرم رو بیارید.
نه من مطمئنم شما خیلی خسته به نظر میاد، خواهشاً استراحت کنید.
نه من هیچ احتیاجی به استراحت ندارم الان.
وقت خوابه.
از اونجایی که تو نمیتونی با سیستم های اینترنت بانک رمز پویا کار کنی، کارت آبربانک به دردت نمیخوره. بنابراین دفترچه حساب رو بگیر و خوش باش. تو به حرفای من با دقت گوش میکنی و به همه اونها عمل خواهی کرد. تا پنج میشمارم به تو بیدار خواهی شد. یک، دو، سه.
جناب آقای منتارا
خیلی ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد. چی میگفتی؟
خدمتتون عرض میکردم که دفترچه حسابتون آماده است و میتونید ببرید. افتتاح حسابتون تمام شده.
بسیارم عالی. بعدی ساعت کی کارت صادر میشه؟
نابینایان هم مثل تمام افراد جامعه می توانند از کارت های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیکی استفاده کنند.
یواش یواش تموم میشه
نقطه پایان. همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همین خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه
پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
شبتون بخیر. رسیدیم به نقطه پایان 202 قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه. راستی امروز چهارشنبه 10 شهریور، شنبه 13 شهریور، دقیقاً سال روز افتتاح برنامه شش نقطه است که ما جشنش رو با جشن 200 شدنمون گرفتیم، ولی دیگه رسماً شنبه شش نقطه 5 سال رو تمام میکنه و وارد 6 سال میشه. میخوایم ثبت نامش کنیم تو کلاس آمادگی که مهارت‌های مرتبط با افراد نابینا رو از همین سن 6 سالگی شروع کنه به یاد گرفتن. متشکرم که با ما همراه بودید. در طول هفته از طریق @radio_6 و 6 نقطه صفحه ما در اینستاگرام ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید و محتواها و تولیدات رسانه‌ای ما رو هم از طریق @6 پایگاه ما در فضای مجازی بشنوید. و اما من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. مواظب خودتون باشید. شبتون بخیر. تا هفته آینده خدا نگهدار.
ای وای من به تو گرفتارم،
امضا
عشقمون بگارم، حال من دیوونه.
اشکان آذر ماسوله یک نابینا
یه دنیا میدونه. ای وای من به تو گرفتارم، دلبر وفادارم، عشقمون
شش نقطه.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است، گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنوندگی برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
خوش آمدید. طبق روال شب‌های گذشته به مناسبت هفته دولت از وزرای دولت 13 دعوت کردیم و امشب هم به همین شکل هست که در برنامه حضور پیدا بکنن و برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن. در حوزه نفت ما مسائل بسیار مهمی داریم، از جمله روش‌های جدید دور زدن تحریم و روند تولید نفت و به خصوص در آستانه فصل سرما موضوع تأمین سوخت نیروگاه‌ها و همینطور گاز مورد مصرف از اون جمله مواردی است که به نظر میرسه که حتما باید امشب راجبش صحبت بشه. مهمان امشب من جناب آقای اوجی وزیر نفت هستن که خیر مقدم عرض میکنم. زنده باشین جناب اوجی. من به عنوان اولین سوال برم سراغ بحث صادرات. حالا شرایط ما در این چند ماه اخیر آیا تغییری کرده نکرده؟ و به دنبال این سوال مطرح میشه که آیا شما روش‌های خاصی رو برای دور زدن تحریم در نظر دارید یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به جناب عالی و بینندگان محترم در ابتدا هم عرض سلام دارم و هم تبریک عرض میکنم هفته دولت رو. انشالله که دولت 13 جناب آقای دکتر رئیسی و هیئت دولت انشالله ادامه دهنده راه دولت شهید رجایی هست انشالله، و یک دولت مردمی و حمایت از محرومین انشالله. بله، در خصوص سال در مورد فروش نفت خام خدمت شما که عرض کنم، الحمدلله رب العالمین با پتانسیلی که خود وزارت نفت داره و مجموعه در حقیقت شرکت ها و نیروهای توانمند و متخصصی که در این حوزه هست، انشاءالله با استفاده از این ظرفیت ها و اراده بر فروش نفت و همچنین انشاءالله استفاده از توان تمامی ظرفیت ها و دستگاه هایی که حالا خارج از مجموعه وزارت نفت انشاءالله استفاده کنیم و با مجوزهای خیلی خوبی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص و اختیاراتی که به وزیر داده میشه و حمایتهایی که دولت داره، قطعا انشاءالله با برنامه‌ریزی که صورت گرفته و اراده محکم بر فروش نفت هست، ما قول میدیم به شما و بینندگان عزیز که انشاءالله اتفاقات خوبی در بحث فروش نفت در ماهای آتی رقم بخوره. گرچه بعد از اون تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاد، خب فروش نفت ما در حقیقت کاهش چشمگیری داشته، ولی انشالله این توان و پتانسیل در خود نفت هست با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، ظرفیت دستگاه‌ها، و یکی از راه‌ها هم بالاخره تهاتر با کالا و همچنین تهاتر با سرمایه‌گذاری، نه فقط در حوزه خود صنعت نفت، در بخش‌ها و صنایع دیگه هم میشه از این پتانسیل استفاده کنیم. انشاءالله با برنامه‌ریزی که صورت گرفت، حالا یه سری از موارد و برنامه هست که خب به لحاظ بالاخره محرمانه
نمیشه نیست. اما در مورد فراورده هم صادراتش الان بفرمایید که به چه صورت هست.
خب با توجه به اینکه تأمین سوخت زمستانی رو فرمودید که از سوالاتون هم هست و به خصوص برای نیروگاه‌ها در فصل زمستان امسال، از تقریبا دو ماه گذشته میتونم بگم که صادرات فراورده ها به شدت کاهش پیدا کرده که بتوانیم انشالله ذخایر سوخت نیروگاه ها رو و صنایع رو در حقیقت پر کنیم. به همین لحاظ کاهش شدید صادرات فراورده رو داشتیم از دو ماه گذشته. سیاست ما هم بر همینه.
بله.
و تمام توان رو بذاریم که انشالله بتونیم مخازن نیروگاه ها رو و صنایع عمده رو تکمیل کنیم. بالاخره با توجه به فصل سردی که در پیش داریم، به اضافه که کسری گازی رو که پیش بینی می‌کنیم مثل سال گذشته حتی بیشتر.
چقدر؟
سال گذشته تقریبا یه چیز نزدیک با 160 میلیون متر مکعب در بعضی از روزهای فصل سرد، یعنی شاید از 40 50 میلیون متر مکعب در روز شروع شده تا 160 میلیون متر مکعب هم کسری گاز داشتن. با به خصوص در استانهای شمال و شمال شرقی کشور. به همین خاطر در حقیقت با محدودیتی که به نیروگاه‌ها و صنایع عمده داده شده و رفتن رو سوخت مایه تا بتونن گاز بخش خانگی که اولویت اول وزارت نه و بالاخره شرکت ملی گاز هست رو تامین کنن. امسال پیش بینی ما اینه که با اون روند رشد مصرفی که در کشور رقم داره میخوره بین 8 تا 10 درصد در فصل سرد و ما پیش بینی تا 200 میلیون متر مکعب گاز رو هم کسری گاز رو داشته باشیم. به همین خاطر تا از همین هفته گذشته که ما در وزارت نفت کارمون رو رسما شروع کردیم، بحث تأمین سوخت زمستانی رو جلساتش رو به طور جد شروع کردیم با مجموعه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شرکت پالایش پخش و شرکت ملی گاز، و یه سری راهکارهایی رو از هم الان شروع کردیم که انشالله بتوانیم در حقیقت این فصل سرد رو بدون دغدغه تا اونجایی که میشه و در حقیقت تأمین کنیم، هم سوخت مصرفی برای نیروگاه ها و هم صنایع و هم تأمین گاز برای بخش خانگی رو.
خب بریم سراغ نیروگاه ها. ما در زمستان امسال پیش بینی میشه که خب نیروگاه ها یه ذخیره سوخت رو معمولا دارن.
بله.
آیا این ذخیره شون نسبت به سال قبل کمتر شده یا نشده؟ و اگر شما تا این مدتی که به فصل سرما مونده میتونید اون ذخایر مطمئن رو براشون ایجاد بکنید یا نه، بعد میریم سراغ صنایع و مصارف خانگی.
متاسفانه حجم ذخایر و مخازن سوخت مایع نیروگاه ما نسبت به سال گذشته نزدیک 25 درصد کمتره. سال گذشته تقریبا در همین ایام 2.2 میلیارد لیتر سوخت مخازن نیروگاهیمون داشته. متاسفانه امسال عددش امروز که من خدمت شما هستم 1.7 میلیارد لیتره. به همین خاطر خب تدابیری اندیشه شد که هرچی سریعتر ایشالله از این ناوگان سوخت رسان که حالا عمده تانکرهای سوخت رسان هست که نزدیک 4000 تاش هم تقریبا از برنامه خارج شده بودن، حالا الحمدلله امروز در هیئت دولت هم تو این قضیه مصوبه هیئت وزیران رو گرفتیم که ان‌شاءالله بتونیم این مشوقای تو زمینه ای افزایش کرایه همین تانکرای سوخت رسان رو داشته باشیم.
چقدر؟ چند درصد؟
تقریبا نزدیک به 30 درصد این رو ما
فکر
امروز
می‌کنید بیان جلو برای
قطعاً. حتی برای برای اون تانکرای سوخت رسانی هم که سوخت نیروگاه رو تامین کنن بازم این قابل افزایش خواهد بود و بتونیم تا حداقل روزی 35 میلیون لیتر ما بایستی در حقیقت تأمین اضافه کنیم. بله. با توجه به پیشبینی مصرف گاز و ذخایر سوخت مایعی که داریم، پس این نکته خیلی مهمه که ذخایر سوخت مایعی ما امسال در نیروگاه ها نسبت به سال گذشته 25 درصد کمتره
و شما جبرانش میکنید
و خب حالا ایشالله تمام یکی از میگم از حالا ما استارت رو زدیم شروع کردیم برای قضایی ها. خب یه بخشش همین بحث ناوگان در حقیقت تانکرهای سوخت رسانه، استفاده از ناوگان ریلی رو هم تو برنامه خواهیم داشت انشالله و خب یه سری هم تو بحث در حقیقت بخش بالادست بحث عرضه گازه که اون هم بایستی انشالله حداقل حالا کمتر از پارسال نه یا تا بعضی از فازهای پارس جنوبی مثل فاز 14 هم انشالله بتونیم یه 14 میلیون متری یه 12 تا 14 میلیون متر مکعب هم به حجم گاز اضافه بشه. گرچه خدمت شما عرض کردم مصرف یه روند 8 درصدی رو داره ولی خب پیش بینی ما امسال چیزی آنچنان به عرضه گاز یا تولید گاز اضافه نمیشه.
حالا شما رو بیشتر به گاز میشناسن. بله. چون معاون یعنی مدیر عامل شرکت ملی گاز بودید و بله. معاون وزیر. اما مسئله ما اینه که دولت به هر حال عوض شده.
بله.
و شما رفتید در وزارت نفت و در شرایطی رفتید که باید تصمیمات مهم و اجرا بشه اون تصمیمات مهم. من فکر میکنم که باید سریعتر مدیران ارشد به حال تعیین تکلیف بشن که بتونن اون با دل برس و محکمی اجرا بکنن تصمیمات رو. پس در مورد مصارف صنعتی و خانگی هم ممکنه قطع گاز داشته باشیم امسال؟
انشالله تمام تلاش ما گفتم خدمتتون با این جلساتی که ما از هفته گذشته شروع کردیم در وزارت خونه بین شرکت‌های آلو پالایش پخش و بخش تولید ما شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، با تجاربی که از گذشته داریم بخصوص بررسی کردیم چالش‌ها و مشکلاتی که سال گذشته داشتیم، علت این مشکلات کجاها بیشتر این اتفاقات رقم خورده، انشالله تمام توانو میگیریم که مردم عزیزمون در فصل سرد دچار چالش و مشکل نشن. ولی خب من باید خدمت مردمم عرض کنم که وضعیت امروز ما در خصوص بحث سوخت زمستانی، خب یکی از چالش ها همین بحث پایین بودن حجم ذخایر سوخت مایع نیروگاه و صنایع هست. حالا انشالله با برنامه‌ریزی که صورت گرفته انشالله امیدواریم که حداقل سقف این ذخایر رو افزایش بدیم تا کمتر با بحث چالش گاز و کسری گاز برخورد کنیم.
خب بریم سراغ دو تا سوال حالا اصطلاحا بالادستی. ما یه مشکل جدی داریم و اونم افت در واقع تولید میادین ماست که به حال نیمه دوم عمرشون رو دارن طی میکنن و خب سرمایه گذاری هم به اون صورتی که باید بشه، شد ما الان 20 تا 25 میلیارد دلار فقط لازم داریم که این میادین رو بتونیم نگه داریم.
بله.
و میخوام ببینم برای این آیا شما برنامه‌ای دارین؟
بله. همونجوری که جناب عالی فرمودید درست. ببینید هم در میادین گازی هم در میادین نفتی شما با برداشتی که سالانه انجام میدید قطعا افت فشار و نهایتا افت تولید به همراه داره. در میادین نفتی یه چی نزدیک با 250 تا 300 هزار بشکه افت تولید خواهد شد در طول یک سال که برداشت کنید. در میادین گازی هم جناب آقای قالیباف من امروز اینو خدمت شما عرض کنم، ما هم الان نزدیک 140 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی در پالایشگاهامون داریم. یعنی میادین گازی، حالا یا میادین مشترک یا میادین مستقل گازی که کنار پالایشگاه ما هستن، به لحاظ افت تولیدی که یا افت فشار و افت تولیدی که روش انجام شده و باعث شده که یه ظرفیت خالی ما در پالایشگاهمون ایجاد بشه. در حوزه پارس جنوبی شاید بالغ بر 40 تا 60 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داریم. در بعضی از پالایشگاه ها مثل پالایشگاه پارسیان که میادین تابناک و شانل و هما و وراوی پالایشگاه پارسیان میده، شاید بالغ بر 20 تا 25 میلیون متر مکعب در روز ظرفیت خالی داریم. خب این علتش اینه که
عذر میخوام، قبلا گاز از این میادین در می اومده ولی الان دیگه افت تولید داریم و این 25% خالی مونده.
خالی مثلا فرض کنید پالایشگاه پارسیان 80 میلیون متر مکعب از این 4 تا میدان تزریق گاز میشده، منطقه به لحاظ افت فشار و افت تولیدی که شده حالا اومده نزدیک مثلا 65 تا 70 میلیون متر مکعب.
پارس جنوبی مجموعا چقدر افت داره؟
پارس جنوبی هم سالانه. خب با توجه با افت فشار و این عدم راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار، حالا چه در دریا چه در خشکی، پیش بینی ما اینه که چه نزدیک 40 تا 60 میلیون متر مکعب هم در حوزه پالایشگاه های پارس جنوبی ما این ظرفیت خالی رو داریم.
یعنی بیش از یک فاز پارس جنوبی.
بیش از یک فاز پارس جنوبی. خب این نیاز به هم سرمایه گذاری داشته که در حقیقت و حفظ نگهداشت تولیده. این بخش ما که به اعتقاد کارشناسان نفتی میگن بخش حفظ نگهداشته. گفتم خدمت شما در یه میدان نفتی یا یک میدان گازی که شما شروع میکنی به برداشت، سالانه افت فشار افت تولید داره. خب برای جبران این باید چاهای جدیدی بزنی یا در چاهای لایه های جدید اسیدکاری کنی، تعمیر کنی یا سطح العرض و بالاخره بحث های خطوط لوله، نمک زدایی، مراکز و اینا همه
کنی،
اضافه کنی، بالاخره تعمیرات انجام بشه تا بتوانی همون سقف تولید رو حفظ کنی. خب سالانه هم یه رقمی نزدیک به 4 میلیارد دلار توی حوزه ها سرمایه گذاری می شده یا هزینه می شده. متاسفانه به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این چند سال گذشته ما افت شدیدی هم رو میادین نفتیمون داریم پیدا کردیم، ظرفیت تولید ما کاهش پیدا کرده در حوزه نفت هم در حوزه میادین گازی. اینه که من حالا خدمت شما عرض کردم، گفتم در بحث عرضه یا تولید، حالا چه بخش نفتش چه بخش گاز، ما متاسفانه ظرفیت تولیدمون کاهش پیدا کرده.
راهکار چیه؟
خب یکیش همین فرمایش جناب عالی بحث سرمایه گذاری که این سرمایه گذاری رو میشه گفت به سه بخش باید تقسیم کرد. اولا عمر تأسیسات ما متاسفانه عمر تأسیسات نفتیمون به خصوص بالای 50 ساله، نرمش در دنیا 25 ساله. هم الان من گزارش ها رو داشتم تو همین هفته گذشته مطالعه می کردم، دیدم مثلا در حوزه شرکت مدیریت مناطق نفتخیز شاید نزدیک به 700 تا 1 میلیارد دلار درخواست داده بودن برای همین بحث اوورهالا و بازسازی و نوسازی تأسیساتشون. پس یه بخش برای همین سرمایه گذاری برای تأسیسات و تعمیرات، یه بخش از هزینه سرمایه گذاری برای حفظ نگهداشت تولیده که شما حداقل بتونید سقف تولید 4 میلیون بشکه نفتید مثلا یا 1 میلیارد متر مکعب گازت رو روزانه حفظ کنید. یه بخش از سرمایه گذاری برای توسعه میادین جدیده، حالا با اولویت میادین مشترک گازی و نفتی، که خب تقریبا مشخص شده میزان حجم سرمایه گذاری ها برای این سه تا بخش که کمترینش گفتم همون بازسازی و نوسازی تأسیسات و خطوط و برجت تأسیسات سطل ارزی و
یعنی فقط اینه. برای حفظ وضع موجوده،
برای حفظ وضع موجود و پایین‌تر
نرفتنه
و حفظ نگه داشته تولید، کفش حداقل 15 میلیارد دلار پیش بینی کردن کارشناسا که تو این زمینه بایستی هزینه بشه. برای اون بحث افزایش تولید و آوردن میادین مشترک جدید و توسعه و تکمیل اینا شاید یه رقمی نزدیک با طی 4 سال 15 تا 20 میلیارد دلار هم اونجا با شما سرمایه گذاری کنیم.
خب این پیش بینی‌ها که هنر نیست، تأمینش هنره. خب الان
اولا ما چالش‌ها رو ببینیم، مشکلات رو ببینیم روی این قضایا. اولویت رو ما هم برای حفظ نگهداشت دادیم با در نظر گرفتن میادین مشترک، حالا چه گازی باشه، چه نفتی، چه در خشکی، چه در دریا، که بتونیم انشالله حد اکثر بهره برداری رو از این میادین داشته باشیم. خب یه سری از این میادین قرارداد بسته شده طی دو سه سال گذشته. من اولا بگم که الحمدلله نسبتاً پتانسیل خوبی در بخش توانمندی خوبی در حوزه پیمانکاری و سازندگانمون در کشور هست که میشه روش واقعا حساب کرد، که خودش یه فاکتور خیلی مهمیه. یه بخش از تامین سرمایه خوب انشالله با این کارگروهی که در دولت هم در حوزه اقتصادی انشالله داره شکل میگیره برای بحث تامین سرمایه گذاری. یه بحث هم در خصوص این که خب خوشبختانه در قانون هم دیده شده، شما از محصولات خود همین میادین میتوانید استفاده کنید برای سرمایه گذاری. فرض کنید سرمایه گذاری که بیاد توی حوزه ها بخصوص میادین مشترک سرمایه گذاری کنه، تا 50% عایدات از اون میدان رو شما میتونید در حقیقت، این دیگه در قانون بودجه هم مشکلاتی نداره دیگه، و همچنین از در حقیقت اوراق مشارکت و مشارکت مردم در توسعه همین میادین در این سرمایه گذاری که در صنعت نفت باید صورت بگیره. یکی از شاید مهمترین کارهایی که در اولویت به نظر من در وزارت نفت باید انجام بشه همین بحث سرمایه گذاری در این صنعت. پس از توان و ظرفیت صندوق توسعه ملی میتونید استفاده کنید، حالا این رو هم انشاءالله داریم سازوکاراش رو مشخص میکنیم، از توان و تحصیلات بانکی بشه در این قضیه، از اوراق مشارکت و از در حقیقت منابع مردمی، پولی که دست امروز هم ریالیش و هم ارزی، و شما اگر شیرین تعریف کنی و واقعا این پروژه میدونید که سرمایه گذاری تو این حوزه هم واقعا یه سرمایه گذاری جذابیه تو حوزه نفت گاز، کم ریسکه و بازدهش هم خوبه.
چرا مهندس، من حالا به این لیست شما یه پیشنهاد دیگه هم اضافه بکنم. بله. حالا به ذهنم رسید و آنم اینه که ما مدل هایی از قرارداد داریم.
بله.
حالا نمیخوام بگم اون پی اس یا پروڈکشن شه مثلا بیاد مالک. بله. میدان بشه.
بله.
اما چه بسا حتی اون، اما می شود اینجوری تعریف کرد که من سرمایه گذار میام میگم مثلا من این فرض کنید که میدان آقاجاری رو بر می دارم.
بله.
سرمایه گذاری می کنم که. بله. افت تولید پیدا نکنه.
بله.
و در این حد بمانه.
بله.
و از مازادی که این تولید داره انجام میشه من. بله. بر می دارم سالانه. بله. خب اینم یه مدلشه.
بله.
و حتی ممکنه ایرانی هم بیاد جلو.
بله. بله قطعا روش ها و مدل های مختلفی هست توی این بحث که شما فرمودید برای که در حقیقت مشوقی باشه برای سرمایه گذاره که بخوام توی این حوزه سرمایه گذاره
استفاده نمیشه. آخه من مثلا
حالا انشالله یکی از دیگه برنامه ما تو همین قضایی ها و این دولت انشالله همینه، و همچنین انشالله استفاده از توان سرمایه گذاره خارجی بخصوص کشورهای همراه و همسو با بالاخره این دولت 13 که اینم یکی از برنامه ها در حقیقت اصلی وزارت نفت.
ممکنه اون مثلا قراردادهایی که حالا منع قانونی هم داشته مثل حالا سهام یا مالکیت بخشی از میدان هم مورد بررسی قرار بگیره.
خب شما میدونید که دیگه بالاخره میادین نفتی و گازی جزء انفال هستن و ما مالکیتش رو در حقیقت نمیشه به هیچ عنوانی در قانون اساسی هم تعریف شده، منتها